خارج فخر قضا جلسه 30 دوشنبه 3/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بله، قدر متیقن تخاطب. بسیار خوب. بله، بازم الان دو تا سوال دارم جواب بدم، یادم رفت یادآوری کنم. چند تا سوال هست، دو تا سه تا سوال شده، خودش یه باب مطلبی رو باز میکنه، عرض کنم بعد وارد بحث میشه. اولین مطلب، من دیروز یه بحث لغویه ظاهرا اینجور گفتم که مهاویج جمع محتاج، به معنای محتاجها، محتاجین. بعضی از فضلا گفتن مهاوی جمع محوجه و محوجم به معنای مفلسه، نه جمع محتاج. من لازمه تذکر بدم، چون بحث و مباحثه میکنن، تدریس میکنن، اولا ظاهر بعضی از لغات اینه که جمع محتاجم هست. بله، در لغت گفتن مهاویج جمع محوج، ولی ظاهر بعضی لغات مثل المنجدو که دم دسته به جمع محتاجم گرفتن ولو تصریح نکردن. ولی اگر جمع محتاجم نگیریم، من اصرار ندارم، بدون تردید معنای محتاج رو میده. یعنی مهاویج جمع محوج، محوج یعنی محتاج. و اینم که دوستمون نوشتن محوج یعنی مفلس، بله، اما همون که مفلس گفته، معدم هم گفته، ذوالحاجه هم گفته. فقط جمعی لغوی داشت که مثلا ما تعبیر کرده باشیم جمع محتاج، الان بگیم جمع محوج. ولی محوج به معنای فقط مفلس نگیرید. تازه مفلس هم یعنی همون صاحب احتیاج، اونی که دادگاه اعلان کرده باشه ندارالملکه، اون مفلسه. در لغت هم محوج رو به معدم، ذوالحاجه و امثال ذلک معنا کردن. البته محوج هم باب لازم داره یعنی محتاج، هم متعدی داره یعنی کسی رو احتیاج دار بکنه، ذوالحاجه بکنه. و اما اشکال دیگه‌ای گرفتن بعضی از دوستان ما، نوشتن، من بخونم یه وقت کم زیاد نشه، نوشتن که فرمودید برای تمسک به اطلاق باید اطمینان حاصل بشه و مثال زدید به گوشت گاو که مولا به خدمتکارش بگه برو برای من گوشت بخر، نگه گوشت گوسفند، ایشون هم بره گوشت گاو پیری پیدا کنه بخره برای مثلا مولایی که مزاج سرده، هر وقت گوشت گاو میخوره باید بره بیمارستان، گفتیم اینجا نمیشه، درست نیست. نوشتن که خب در این مثال اطمینان نیست، نمیشه به اطلاق تمسک کرد. اینجا نکته خوبی رو نوشتن دوستمون، نوشتن علت عدم تمسک، جواز تمسک به اطلاق، قرینه بر خلافه، همین که مولاییه که مزاجش سرده و میگه برو گوشت بخر، این قرینه حالیه میشه که گوشت گاو نخر، اصلا این اطلاق درست نمیشه. دیگه ادامه دادن، من حالا کار به ادامهش ندارم. ببینید، شاید مثال ما مثال لیزی بوده، من فکر نمی کردم این مثال مثلا لیز باشه. ببینید، حرفی که ما داریم با دیگران تفاوتش جایی که قرینه بر خلاف اطلاق باشه نیست. خوب دقت کنید، واقعا اگر یه جا قرینه داریم بر خلاف اطلاق، خب این همه میگن، لذا یکی از شرایط اطلاق اینه که قرینه بر خلاف نباشه. اگر قرینه بر خلاف باشه، همه میگن اطلاق تمسک نمیشه. یه وقت حرف ما رو همون حرف مشهور تلقی نکنید. حرفی که ما داریم دوستان، دیروزم من توضیح دادم، عرض ما اینه، بعضی وقتا ما چیزی به نام قرینه بر خلاف نداریم، ولی اطمینان به اطلاق هم نداریم. مثل این که احتمال عقلایی میدیم که اطلاق کلام مراد نباشه، البته احتمال هم میدیم باشه. آقایون چی میگن؟ آقایونی که خواندی میگن ظن نوعی کفایت میکنه. در اصالت الاطلاق، اصالت العموم چی میگفتن؟ میگفتن حتی ظن شخصی هم نمیخواد. اگر ظن نوعی به اطلاق پیدا کنی، این کلام قابل تمسکه. عرضی که ما داریم همینجاست، میگیم صرف ظن، اونم تازه ظن نوعی کفایت نمیکنه. باید انسان به یه قرار، اطمینان، اطمینان علم عرفیه که پرسیدن اطمینان منظور چیه. عقلا مخصوصا در مسائل مهم اگر بخوان اطلاق گیری کنن، به یه قرار میرسن، وگرنه نمیان اصالت الاطلاق، اصالت این اصلی که درست کردن، اصالت الحقیقه. علما، من و شما در زندگیمون دو همیشه رو اطمینان داریم کار میکنیم. البته بعضی وقتا اطمینان پیدا نمیکنیم، از باب انسداد خیر و طرق المیسره رو میریم، اون یه حرف دیگه است. وگرنه مخصوصا در مهام امور که مسائل شرعی هم از مهام اموره، باید برسه به مرز اطمینان. البته نبود قرینه، بودن مولا در مقام بیان، نیاوردن قید، ممکنه خیلی وقتا ما رو به اطمینان برسونه، ولی آنچه معیار اطمینانه. پس بحثو نبرید فضلا جایی که قرینه داریم بر خلاف، بگید خب بله اینجا همه میگن. ما یه چیزی فراتر از آنچه آقایان میگن که حصول اطمینان باشه، ولی من میدونم این بحث آقا جاش اینجا نیست. یه بحثی که چندین جلسه در خارج اصول بحث و گفتگو میشه، نمیشه حالا وسط فقه وارد شد. چرا؟ ما از باب میگنش اصل موضوعی، قبول کنید انشاءالله میریم. نمونش در همین بحث خودمونه. ببینید، ما در این بحث که امام صادق فرمودن اجرت قضات سحته، از خارج هم میدونیم غلبه افراد قضات جور بوده، قضات از طرف بنی امیه، بنی عباس فلان بوده. آقایون چی میگن؟ آقایون مشهور میگن حدیث اطلاق داره. میگیم غلبه افراد، میگن غلبه افراد موجب انصراف و چی و چی نمیشه، ولی ولذا به اطلاق تمسک میکنن. ما که مبنامون اینه که باید مستنبد به اطمینان برسه، میگیم با نمیگیم اونا قرینه بر خلافه غلبه، اما مانع اطمینان ما میشه. یعنی اطمینان نداریم واقعا نظر امام در اینجا مطلق بوده، هم به قضات در حکومت جور، هم به قضات در حکومت غیر جور. اینم ثمرش. اما این که دوستمون اشاره کردن گفتن تذکر بدید، یعنی خود من گفته بودم فردا یادآوری کنید، یادتون باشه در کفایه غیر از این چیزا میگفت قدر متیقن در مقام تخاطبم نباشه. تو کفایه میگفت قرینه بر خلاف نباشه، قدر متیقن در مقام تخاطبم نباشه. آقای آخون اگه درست خونده باشید اونجا کفایه رو، انشاءالله درست خواندید، از فضلا هستید، قدر متیقن در مقام تخاطب رو قرینه نمی گرفت، اما مزاحم اطلاق فرض میکرد. لکن سخن کفایه باز غیر از عرض ماست. عرض ما این نیست که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع هست یا نه. عرض ما اینه که جدا از همه اینها باید مستمر نسبت به کلام امام به اطمینان برسه. حالا گاهی وقتا به اطمینان میرسه، گاهی وقتا نمیرسه. مثلا ببینید احادیثی که برخلاف سیره قطعیه عقلاست اطلاقش، حالا یه حدیث داشته باشیم برخلاف سیره قطعیه عقلا، ما به این حدیث اطلاقش تمسک نمی کنیم، میگیم چون بیان زائد میخواد، بیان بیشتر میخواد، لذا اگر اطلاقم داره قدر متیقن میگیریم، چون به اطمینان نمیرسیم. خب دیگه حالا تفاوت اینها انشاءالله جای خودش باید کار بشه. اجازه میدید بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان چه کار داریم میکنیم؟ کجا هستیم؟ ما یه وجوهی آوردیم برای اینکه ثابت کنیم اجرت قاضی حرامه. وجوه نقلی، وجوه غیر نقلی. وجوه نقلیش رو هم توضیح دادیم هم نپذیرفتیم، درس دیروز همین بود. اما وجوه غیر نقلی چطور؟ دست من رو نگاه میکنید، وجوه غیر نقلی چیا بود؟ صاحب جواهر فرمود قاضی اگر پول بگیره متهم میشه، متهم میشه. اصلا مردم بدشون میاد از قاضی که پول بگیره، نفرت پیدا میکنن، نفرت، النفره و تهمه. یه چیزم ما اضافه کردیم که آقا باید خیلی مواظب بود، اگر پای پول بیاد تو کار همه چیزو میشه پس با پول خرید. حالا چقدر رشوه میخورن بعضی ها دیگه، اون روز که دیگه معلومه، هر که پول بیشتر بده تو دادگاه حب راحت تر به نفع صادر میشه. ببینید علما، این وجوه دوست دارم دقت کنید، یعنی چون ما معمولا با این وجوه آشنا نیستیم، فقه ما عادت داره به قرآن، اونم تا حدی، بیشترم با روایت، لذا شما صد تا این وجوه رو بیارید برای بعضی ها تکون نمیخورن از سر جاشون، اما یه روایت بیارید میگه ها این درست شد، این شد روایت. لذا من دوست دارم دقت کنید چه موقعی که قبول میخوایم بکنیم، چه موقعی که میخوایم رد کنیم. اون روزی که ما میخواستیم قبول داشتیم بیان میکردیم، خدا وکیلی من به بیانی که لامزید علی، حتی دیدی تلاش کردم برش کردونم به یه چیزی که قوم پسند باشه، نجف پسند باشه. حالا یه دفعه این مثلا تو دانشگاه مطرح کنی، خب اون فضا قبول میکنه، یا مثلا فرض کنید بیرون از کشور، اما تو قوم بخوای به یه وجه قومی برش گردونی، اگه دقت کردید من برش کردم به وجه عقلی، بعدم قاعده ملازمه رو آوردم یادتون باشه. ولی امروز آقایون که اومدیم تو این بر کفه ترازو، تو موج نقد، واقعش این وجوهی نیست که انسانو متوقف کنه. حالا توضیح میدم. مثلا بحث تهمت، بحث نفرت، یا همون که همه چیزو با پول نمیشه خرید که ما آوردیم، اینا اولا میشه اخص از مدعا، چون مدعا حرمت اخذ اجرت، یعنی به عنوان اجرت قاضی اجرت بگیره، چه از حکومت چه از متخاصمه. این وجوه بر فرض که بتونه حرمت رو ثابت کنه، ثابت نمی کنه حرمت اخذ اجرت رو از بیت المال و از حاکمیت قاضی پول بگیره، ثابت می کنه حرمت اخذ اجرت رو از متخاصمه. پس میشه اخذ از مدعا. البته بگم یه وقت ستم نشه، صاحب جواهرم به همین متخاصمه این نظر داشت، این قسمت حرفاش، ولی ما داریم کلی بحث میکنیم. اگر کسی بخواد این وجوه رو بیاره برای اثبات حرمت اجرت بر قاضی، مطلقا این اشکالش. بله اگر بگه نه 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 من نظرم فقط به متخاصمه این بود، اگر از متخاصمین و بخش خصوصی به اصطلاح اگر از اینا بخواد پول بگیره، از خواهان یا خانده یا شاکی یا مشکوف، مشتکاً میگن اصطلاحاً، گاهی هم به غلط میگن متشاکی، خیلی مرسومه، حتی وکلا میگن متشاکی، یعنی کسی که شکایت شده، کسی که شکایت شده از دستش مشکوه یا مشتکاءنه. متشاکی وقتی میگن که دو نفر از همدیگه شکایت میکنن، از همدیگه هی به همدیگه میپرن. به هر صورت حال این یه تذکر لغوی بود. ببینید حالا از هر که میخواد بگیره، بسیار خوب، حالا فرض کنیم، ولی وقتی بخواد از حاکمیت پول بگیره، الان در جمهوری اسلامی قضات حقوق میگیرن راحت مثل سایر کارمندان، دغدغه حرمت هم ندارن، ولی ریالی هم حق ندارن از متخاصمین بگیرن. خب این اولا. ثانیاً چقدر من اصرار دارم دقت کنید. ببینید وجوهی که یک فقیه میاره میخواد فتوا بده به حرمت یه پدیده، اون وجهه اگر بخواد فتوا به حرمت هم بده باید وجه فساد باشه دیگه، اون فساده باید لازم دائم باشه. اگر لازم دائم نباشه استدلال عقیمه. نمیدونم پارسال بود، البته پارسال درس غیر حضوری داشتیم، به نظرم پارسال بود، اگر همراه ما بودید پارسال، به مناسبت قضاوت زن، یا پیلار سال بود، شایدم به دو تا مناسبت دیدید، خیلی وقتها مثلا حضور زن رو در انتخابات یا در مثلا پذیرش بعضی از پست‌های مشوب به ولایت، خب خیلی از آقایون کنار نمیان دیگه، تا حالا دیدید بعضی ها کنار نیومدن، کافیست مثلا یک کابینه یه وزیر توش باشه، بعضی از علما اشکال میگیرن، کافیه مثلا در فرض کنید یه نسبی استانداری فرمانداری زن باشه. مثلا میگن نه. وقتی هم استدلال میکنیم مثلا خیلی وقتا همین وجوه رو میارن، موجب اختلاط میشه. به هر حال ممکنه فرض کنید بعضی نگاه های بد، حالا یه زن پشت میز نشسته هی مرد میخواد بهش مراجعه کنه. ببینید این استدلال آسان نیست، اما اول سال 42 که بحث انقلاب بود، میدونی یکی از بحث همین بحث انتخابات زنان بود دیگه، که آقایون صحبت میکردن که نه زن نباید تو نه انتخاب، حالا نهایتا رأی بده اما کاندید نشه. اصلا خیلی سخنانه همین بود دیگه، منتها دیگه بعدن فاکتور گرفته شد. من بحثشو آوردم تو یه مقاله هم از من چاپ شده، برید تو عنوان مقالات، حالا یا تو ویکی‌پدیا یا تو همون سایت خودمون چند تا مقاله است با عناوین متعددم چاپ شده. من همین مشوب به ولایت و اینها بد نیست دوستان، یه وقت فرصت کردید مقاله رو بخونید. اما چیزی که امروز میخوام بگم، ببینید گم نشه، دقت کنید. ببینید این جور چجور بگم استصلاحایی که فقهای ما دارند یا استفساد یعنی فساد شناسی، اینا رو دوستان باید فقیه ما دقت کنه، اینا باید لازم دائم باشه تا مثلا از این طریق برسد به حرمت، و الا اگر لازم دائم نباشه نمیتونید فتوا به حرمت بدید. مثال آقای صاحب جواهر فرمود موجب نفرت میشه، نفرمود موجب تهمت میشه اگر از متخاصمین بگیره، از حکومت گفتم محل بحثش نیست. واقعا آقایون اگر قانونی بشه و جا بیفته موجب تهمت میشه، موجب مثلا نفرت میشه، قاضی داره پولشو میگیره. چطور در وکالت وقتی یکی میخواد وکالت یه نفر رو بکنه چیز دارن، تعرفه دارن، استاندارد تعرفه است. یکی میخواد مثلا وکیل بشه میگه آقا اینقدر بریز به حساب، یکی میخواد بره پیش مشاور مشورت کنه میگه آقا اینقدر بریز به حساب بعد بیا. ببینید ما گاهی وقتا یه چیزایی اگر عرف بشه هنجار بشه یواش یواش دیگه نفرت هم از بین بره. چی نفرت؟ شما میخواد بری وقت قاضی رو بگیری دو ساعت توضیح بدی، او توضیح بده، تو توضیح بدی، بعد قاضی هم بخواد حکم بکنه. مثلا دولت هم گفته توی قانونی توی چارتی باید اینقدر بریزن به حساب. الان مگر هزینه دادرسی در کشور ما نه به قاضیا، تو کشور ما ریالی قاضی بگیره از طرفین جرمه. حتی دادگاه انتظامی قضات تعلیق میکنه. به نظرم مورد داشتیم قاضی قرض گرفته از اصحاب پرونده، گفتن رشوه است. برای چی قرض داده به تو؟ مثلا قرض گرفته جرم حساب شده. چه در دعاوی کیفری چه در دعاوی مدنی و حقوقی فرق نمی‌کنه. منتها در دعاوی کیفری تو قانون جمهوری اسلامی نوشتم اینا رو بعد نگاه کنید، شاکی پول ناچیزی میرزه به حساب خزانه، شاکی. بعدم اگر شد محکوم له، حکم به نفع شد، این خزینه رو از مشکوف یا مشتکاً میگیره. اونجا نمیگن مثلا خانده و خواهان، میگن شاکی متشاکی که درستش همین مشتکا انه میگیره. در دعاوی مدنی و حقوقی مثلا خانمی مهریه‌شو میخواد، حقوقی دیگه مدنیه، در اینجا خواهان باید هزینه دادرسی رو بده، زیارم هست نسبتاً، نسبت به کیفری خیلی بیشتره به عنوان هزینه دادرسی. بعد اگر حاکم شد خواهان، این هزینه رو از خانده چون اون باعث شده میگیره، باید بگیره. ولی بهتون بگم قاضی از متخاصمین حق نداره چیزی بگیره. ولی ما الان داریم میگیم چی؟ ما میگیم دلیل آقایون بر منعش نداریم. اگر میگید داریم، بسم الله بفرمایید. میگید نفرت، میگید تهمت، میگیم اینا اگر هنجار بشه، اگر من جواب میدونی که نمیتونم مطلبم تمام نشه اجازه، اگر هنجار بشه دیگه وچی نداره برای چیز، یا اون چیزی که نمیدونم با پول نمیشه خرید. ببینید آقایون، ما بعضی وقتا قبول دارم خدای نکرده از حرف منم استفاده نشه، یه فکر کاپیتالیسم و لیبرالیسم آزاد همه چی پول، ولی اگر بخواد راه فساد باشه مگه حالاش نیست؟ با همین شدت و حدتی که گفتم، خب رشوه میگیره، شما اجرت رو منع کنید اما دیگه شبا که همراه قاضی نیستید. اگر جامعه به صلاح و صداد باشه، فرهنگ تو جامعه باشه، نمیشه با پول خرید. اگر فرهنگ نباشه، متاسفانه که خیلی وقتا نیست، مثل گربه مرتضی علی هستن به قول معروف، میگن حالا تو ضرب المثل طرف ما هست، میگن فلانی مثل گربه مرتضی علی، هر جوری ولش کنی با دست میاد پایین، اون آخر رشوه خودشو میگیره. من دوستان خیلی متاثر شدم، یه مصاحبه ای رو از یکی از مقامات بلندپایه قضایی کشورمون خواندم چند وقتش. ایشون از سفرش به یکی از کشورهای غربی گفته بود، گفت ما رفتیم اونجا جلسه ای داشتیم با مقامات قضایی اونجا، میگفت من سوال کردم شما با پدیده ی رشوه چه کار کردید؟ یه وقت قضاتتون مثلا بخواد سوء استفاده کنه از موقعیتش، از پول. ایشون میگفت، این خبر فلان رادیو و فلان روزنامه نیست، مصاحبه که از مقامات قضایی کشور، میگه اصلا تا مدتی نمیفهمید من چی میگم. تا بعدش گفتم رشوه، قاضی، رانت، گفت بعد که کلی توضیح دادم فهمید که مثلا ما با یه همچون موزنی، گفت اصلا ما همچون چیزی نداریم، یعنی نمیتونست تصور کنه. البته همونام گاهی تو پرانتز، حالا صدای منو خبرگزارا یه وقت این وسط بگیرن، اونام بعضا پای دیگران که میاد تو کار، پدر سختگیشون جوش میاد، چه قضاوت‌های جائرانه‌ای میکنن، ولی خیلی وقتام نه. این بیدر و پیکری و این رشوه ها و این رانت ها و این سوء استفاده ها متاسفانه در خیلی از کشورهایی که نام اسلام هم ندارن، اسلام هم یدک نمکشن، وجود نداره. میخوام عرض کنم ببینید آقای اون راه دیگه ای داره. این که ما بگیم قاضی نمیتواند از متخاصمه پول بگیره، نباید بگیره، حرامه. ببینید میخوایم حکم به حرمت کنیم، میخوایم حکم به حرمت بکنیم، ما نمیتونیم مطلقا بگیم اینا لازمه دائم نیست. نفرت پیدا میشه، تهمت میشه، خب اینا بدون اینم هست. البته من نمیخوام احتیاط رو انکار کنم، این دوستان معلوم بشه، من نمیخوام بگم مثلا بهترش اینه که از اونا نگیرن، مثلا حکومت بیاد، چون مسئله میدونید حاکمیتی هم هست، نوشتم حاکمیتی که شد دست حاکمیت رو باز میذاره، به این معنا که بگه قاضی حق نداره از متخاصمین بگیره، بیاد از حکومت بگیره. ولی ما این قانون جمهوری اسلامی رو غیر مشروع نمیدونیم. یه وقت کسی نگه خب اگه قاضی میتونه بگیره، حکومت چه حق داره، چه حق داره بگه نگیره؟ نه واقعا تجریم کنه. اگر فردا مثلا قانون گذروندن که کارشناس دادگستری یا کارشناس اداره دارایی مالیات وقتی میره برای قیمت گذاری یه پولی بگیره، قانونیش کنن که رشوه هم نباشه، فردا اینو جرم کنن، جرم انگاری کنن، اشکال نداره. ببینید دوستان، یه نگاه اجتماعی لازمه به مسئله. لذا راه ما از اونایی که قائل به حرمتن مطلقا و اونایی که قائل به جوازن مطلقا، مثل آقای خویی، مثل سید صاحب عروه، راه ما دوستان تو این قسمت جدا میشه که به مسئله باید حکومتی نگاه کرد و اینو از اختیارات حکومت گذاشت. حکومت میتونه یک چیز رو جرم انگاری کنه، میتونه جرم انگاریشو برداره، میتونه مثلا بگه طلاق باید در دادگاه انجام بشه، هر کس عهده‌دار طلاق نشه. حالا شما بگو در شریعت اینه که هر کی میتونه طلاق بده، اما وقتی مسئله حکومتی میشه، مسئله اجتماعی میشه، باید اقتضاعاتش هم پذیرفت. حالا اینجا دوستان یه نکته لطیفی داره، اگه رسیدم امروز، اگه نرسیدم فردا. آقا شما چی داشتید؟ بلندتر بفرمایید. محض خاطر شریف شما، من یه شوخی بکنم با شما، اینکه به امید خدا حرف میزنید توکلتون خوبه، خب یه چیزیه دیگه، اعتماد به نفس. اما محض خاطر شما، صاحب جواهر از نادر فقهایی است که در مشتهد در قاضی اجتهاد و شرط نمیدونه، تصریح داره. کی بحث کردیم اینو؟ نه ایشون اصلا غیر معزون، ایشون میگه قضات معزون که از طرف امام صادقن، میتونن، ایشون قبول نداره مطلقا. قاضی اصل اینجور بگید، قاضی تحکیم، میگه اجتهاد شرط نیست. و ما اونجا گفتیم دمت گرم واقعا، چون تنهایی که ما قرار داریم، چون میدونید که هنوزم امروزم تو خود همین امروز قم اصرار دارم که قضات باید مجتهد باشن، تمام ادله استصحاب عدم عزلی رو بدونه، ردش رو بدونه، وظیفه فقیه رو در شبهات فلان بدونه. میگه خب این چند تا قاضی، میگه دی حالا غیر مشروعه. من اجتهاد رو در قانون شرط میدونم. کشورهایی که مثل ما قانون داره، میگیم قاضی باید مجتهد در قانون باشه، فهم قانون. نگاه نکنید قانون یه دفترچه کتاب فارسی، همین کتاب فارسی چیز، ببینید چقدر گپ داره، حرف داره، چجور قضات میمونن. لذا بعضی وکلا قضات مثل بچه تو دستشونه، اونا مسلطن میپیچونن قضات، اونم که نامسلطه. حالا جالبه که نه مجتهد در فقه هم، نه مجتهد در قانون. اینم محض خاطر شما. خب شما چی داشتید؟ بلند بفرمایید.
جنبندی بحث هست امروز، حالا ناظر به هم دلایل نقلی واقعا صاحب اوربا درسی کردید، هم ادعای مشهورش قابل خدش هست، هم ادعاش در مورد اون سند قابل خدش هست. یعنی جد که شما گفتید وجوه جنبی وجه سوم میشه پیدا کرد. من 4-5 نفر از آقایان حالا به مدن میفرستم که وجه جنب رو جای قرار میدن که احتیاج قاضی نداشته باشه. حالا اگر اونجا بخوام بعد بحث دیگه، اما اگه تو خود بحث عقلی هم برگردیم، تو بحث عقلی اون طرحی که الان بنان کالایی شدن تو ادبیات غربی طرح میشه اینه که شما وقتی یه مسئله رو میارید توی بازار قرار میدید، هر اونها اینه، مثلا مثل های صندلی اینا هر چیزی که تحت بازار قرار میدید، مثلا اخیراً تو خود جمهوری اسلامی طرحی آیا اجرای طرح کردن که آقا مثلا
بلندتر بفرمایید،
شبیه پزشکی که پرکیس میگیره و به خاطر پرکیسش داره مثلا یه پولی میگیره و بعد شما همه رو به قاضی هم بیارید، یعنی میخوام وقت مسئله قضاوت بازار میاد این تا آخرش کالایش ها تا تهش میره، یعنی شما تو اینجا قرار دادید دیگه نمیتونید با توصیه مسئله حل کنید، یعنی قضاوت میشه شبیه پزشکی که با پرکیس هرچی پرونده تو حل کنید میتونید پول بیشتری بگیرید، یعنی شما نمیتونید موقعیت با اون حرفیشو اونا اینه که آقا ما تو غرب یه مسیر رو رفتیم توی بازار قرار دادیم الان نتایجش داریم میبینیم، شما دوباره میخواید همین مسیر رو برید یا میخواید این مسیر رو یه جایی متوقف کنید یا صرفا میخواید توی این مسیر قرار بدید ولی توصیه اخلاقی بدید و با توصیه اخلاقی
مسیر ابدا. ببینید ماها میگیم مسئله رو باید در این نظام معنا کرد، اگر نظام قضایی شما بر استخدام قضات فاسده، قضات مستعد برای فساد، قضاتی که خدا و پیغمبر و معاد و برزخ و پل صراط خبری نیست، شما این رو هم نگید اون سوء استفاده شو میکنه، یا نه شما میخواید در یه سیستم تعریف کنید، قاضی عادل، قاضی صالح، جامعه صالح، بعد بازم میخواد بگید میدونید که طبق حرف صاحب جواهر شیخ انصاری هم قاضی باشه نمیتونه بگیره، ملا مهدی نراقی هم باشه نمیتونه بگیره و ها کذا و ها کذا. ما عرضمونه که این وجه اگر بخواد باید دائم باشه، اون راه ها رو دیگه رو دوش این مسئله نذارید، شما میخواد بگید اجرت قاضی حرامه چون سوء استفاده میکنه، ما عرضمون اینه سوء استفاده که با تحریم درست نمیشه، اون سوء استفادهشو میکنه، پس این جواب نمیده. اگرم این لازم دائم نیست، شما یه فقیه چطور میخواد استدلال به این بکنید؟ بله حکومتی شدن، من رضا راه شما رو نبستم، اینو شما قدرش بدونید، وقتی ما مسئله رو حکومتی نگاه کردیم ممکنه بله اصلا حاکمیت به قضاتی که از متخاصمین پول بگیره ولایت نده، ولایت بر قضا، این حرفی که تو برگه هست بناست فردا من بازش بکنم، اما بخواد به طور مطلق استفاده و حرمت بکنید میخواد، لذا دیگه کس نمیشناسه، عام کلیه، میخواد از یه بچه عقلی که قابل نقضه حکم شرعی در بیارید، نمیشه. الحمدلله رب العالمین.